آقای و جماعات، استادان دانشگاه. الان خوشبختانه انجمنهای خیلی خوبی هست مثل انجمن سواد انسان ایران که دارن این کارا رو انجام میدن، مدرسانی رو توی حوزه دارن تربیت میکنن. فکر میکنم انشالله این فضا فضای بهتری بشه اگر ما انشالله سواد رسانه ما رو هممون ارتقا بدیم. من با شما خداحافظی میکنم، انشالله روز خوبی شما و
همچنین
خوب برنامه داشتید.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. شنونده های محترم، اولین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. باز هم با ما همراه باشید، با شما خواهیم بود.
فناوری اطلاعات تحولات اجتماعی وسیع و شگرفی را پدید آورده و بر چگونگی افعال و اقدامات ما نیز تأثیر گذار بوده. برخی افراد برای ابراز وجود یا پیدا کردن جایگاهی در جامعه یا در فضای مجازی دست به رفتارهای هنجار شکنانه می زنند. دکتر حجت عرفانیان‌پور، دکترای روانشناسی و عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران:
وقتی یک برنامه‌ریزی مدون و مشخص و بومی سازی شده نداشته باشیم برای آموزش سواد رسانه‌ای و همراه با اون ساختارهای مشخص آموزشی رو در مورد آموزش مشخص و صحیح سواد رسانه‌ای برای اقشار مختلف و برای سنین مختلف نداشته باشیم و به جای اینکه تولید کننده محتوا باشیم دائما مصرف کننده صرف باشیم و آشنایی لازم با ادبیات و با سواد رسانه‌ای نداشته باشیم و متقابلا وقتی ما میبینیم که در این فضا و در این شبکه‌ها سرعت انتقال اطلاعات، حالا چه اطلاعات درست چه اطلاعات نادرست، بسیار بالا هست و ما فقط با یک جامعه مواجه هستیم که اغلب افرادش مصرف کننده صرف هستند و هیچ تولید اطلاعاتی ندارند، خب این تاثیرگذاری سریع، این انتقال اطلاعات خیلی سریع، این جذابیت‌های به ویژه بصری و سمعی موجود در این شبکه‌ها باعث میشه که افراد هم در هویتشون و هم در نوع برخوردهاشون، نوع رفتارهاشون، ما به سمت سوی این رو شاهد باشیم که تغییر در رفتارها و به نوعی با هنجارشکنی و به نوعی با تغییر در باورها یا به نوعی با نادیده گرفتن باورهای درست و باورهایی که ریشه در به حساب باورهای ایرانی بودن و اسلامی بودن ما داره مواجه بشیم.
همرنگ جماعت شدن عقلانیت را از فرد سلب می کند و باعث بروز رفتاری می شود که با هنجارها و قواعد جامعه سازگاری ندارد.
توجه به این نکته بسیار ضروری هست. ما حتی اگر از دریچه سلامت روان هم بخواهیم به این موضوع بپردازیم، فارغ از مباحث ارتباطات اجتماعیش، ارتباطات میان فردی و همینطور ارتباطات شبکه‌های اجتماعی، وقتی که جامعه به سمت هنجارشکنی، به سمت گذر از مرزهای اخلاقی گام برداره، ما با یک جامعه نامتعادل، با یک جامعه‌ای که استیبل نیست و در حالت تعادل قرار نداره مواجه میشیم و این مستقیما بر رفتار ما، بر کارکردهای ما، بر آنچه که از افراد انتظار داریم در نقش‌های خودشون به درستی ایفا کنند، بر تک تک اینها تأثیر می‌گذارد. پس نباید فراموش کنیم اگر می‌خوایم هم بهداشت روان جامعه حفظ بشه، اگر می‌خوایم تک تک نقش‌ها و کارکردها و ساختارهایی که داریم ساختار شکنی نشود، کارکردها درست انجام بشود و از طرفی اون بهداشت جسمی، اجتماعی، روحی، روانی افراد جامعه حفظ بشه، باید نسبت به آموزش صحیح سواد رسانه‌ای و همینطور گسترش این فرهنگ گام برداریم تا یک تعادل و یک در حقیقت شرط سالم رو تجربه کنیم.
یکی از مهمترین چالش هایی که به دنبال پیشرفت جوامع ایجاد می شود، تضادهای فرهنگی جامعه با ابزار و دستاوردهای پیشرفت است که در صورت نبود سواد کافی و آموزش لازم سبب بروز مشکلاتی می شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب شنونده های محترم برنامه افق روشن در رادیو سلامت، ما این هفته هم مشغول صحبت در خصوص یکی از آسیب های حوزه مجازی هستیم و علل خصوص در این برنامه راجع به یکی از موضوعات بسیار مهم، یعنی آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی این شبکه‌های اجتماعی مشغول گفتگو و صحبت هستیم. در دیگر بخش گفتگومون با جناب آقای مقدسی از پژوهشگران حوزه فرهنگ و اجتماع همراه و هم لحظه خواهیم شد و در خصوص برخی از تهدیدها و آسیب‌های این دنیای بی حد و مرز صحبت می‌کنیم. جناب آقای مقدسی سلام، من رو بپذیرید، خیلی خوش آمدید.
به هم خدمت حضرت عالی جان دکتر سلام عرض میکنم، همینطور اگر اجازه بفرمایید عرض ادب و احترامی داشته باشم خدمت همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو سلامت.
خیلی ممنونم از همراهی جناب عالی. بر کسی پوشیده نیست که شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی بسیار مزایای پررنگی در دنیای کنونی داره و خیلی منافع متعددی رو به ما میرسونه، اما در کنار این منافع برخی از آسیب‌ها هم وجود داره که لازمه یادآوری بشه و نسبت به اونها آگاهی رسانی بشه برای اینکه بهتر مدیریت بشه. ما در برنامه این هفته قراره که راجع به برخی از الگوهای جاری در شبکه‌های مجازی صحبت بکنیم که متأسفانه خلاف اخلاقیات و ارزش‌های اجتماعی در حال نشر هست و منافع اقتصادی رو بال میکنه. جناب مقدسی چقدر این فضا رو خودتون رصد کردید و چقدر معتقدید که از این حریم‌ها و حرمت‌های اخلاقی تولید محتوا در حال عبور هست؟
بله، خیلی متشکرم از سوال بسیار زیبا و هوشمندانه‌ای که مطرح کردین. واقعیتش اینه که زندگی صنعتی امروز رشد خارج از انتظار و سرعت شگفت‌انگیز تغییرات و تحولات مخصوصا در حوزه رسانه، اطلاع رسانی و تولید محتوا زندگی امروز بشر رو عمیقا تحت تاثیر قرار داده و همونطوری که حضرت عالی فرمودید، علاوه بر اینکه مزایای پرشماری رو با خودش به همراه آورده، در واقع میتونم اینطوری بهش مستقیما اشاره بکنم، هویت فردی، اجتماعی و خانوادگی اقوام، ملل و افراد رو در سر تا سر دنیا هم تحت تاثیر قرار داده. میخوام بدون واسطه برم سراغ این موضوع و مطلب که آیا ما چگونه هویتی رو در فضای مجازی پیدا کردیم که پیش از اون در فضاهای خانوادگی، اجتماعی و یا شغلی و حرفه‌ای بهش دست پیدا میکردیم. امروز ما بیشتر میشناسیم و امکان معرفی خودمون و امکان شناخته شدن و شناسایی کردن بسیار فراهم تره. امروز ما با استفاده از یک عکس پروفایل تصویر و تصوری از خودمون رو برای همراهانمون و مخاطبینمون در شبکه‌های اجتماعی به نمایش میذاریم که ممکنه خود واقعی ما باشد و یا نباشد، که گزینه دوم محتمل‌تره، چون اینقدر خودآگاهی و استفاده از یک المان و عنصر بصری و گرافیکی، واقعیتش اینه که به نظر خیلی بعید میرسه که ما بتونیم با یک عکس پروفایل خودمون رو، هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی خودمون رو در واقع به درستی معرفی بکنیم. همه این داستان که بماند که بحث پرتمطراقی است و خیلی دامنه دار هست، این هستش که استفاده از شبکه‌های اجتماعی بنابر مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، متأسفانه موجب اعتیاد هم بوده و هست. پژوهش‌هایی که توی این عرصه انجام شده، عزت نفس پایین‌تر، اضطراب فراگیر و عمومی و مسائلی طیفی از این دست گرفتاری‌ها و اختلالات رو مکرر کسانی که استفاده بی‌قاعده و قانون و استفاده افراطی دارن از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی گزارش کردن. یافته‌های زیادی از مطالعات مختلفی در نقاط مختلف دنیا این نتایج رو در واقع تایید می‌کنه. جای نگرانی ضمن این که باز من به فرمایش حضرت عالی رجوع بکنم، مخصوصا در دوران کرونا که این پاندمی و جهانگیری این بیماری محدودیت‌های بسیار زیادی رو در عرصه‌های آموزش خصوصا اعمال کرد، سابقه در این دنیا سابقه اینطوری نداشت که به این گستردگی فضاهای آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها تعطیل بشه، کسب و کار بماند که چقدر رکود اقتصادی به وجود آورد. واقعیتش اینه که رسانه‌های اجتماعی قدرت و توانایی خودشون رو در ارتقاء سطح آموزش و ضریب نفوذ شگفت‌انگیز خودشون رو به دورترین و دورافتاده‌ترین نقاطی که دسترسی به فضاهای فرهنگی و آموزشی و تربیتی نداشتن نشون داد. این بشارتی است واقعا، این پنجره امید رو باز میکنه که ما بتونیم استفاده بهینه داشته باشیم. اما لازمش اینه که واقعا یک سیاهی تهیه بشه، یک لیستی تهیه بشه. ما عواملی که از طریق شبکه‌های مجازی بخشی از سلامت جسمی ما، سلامت روحی و روانی ما، عبور از مرزهای فرهنگی و اجتماعی و مدنی و انتظامی ما، حتی در مواردی نه تنها ما بلکه در سرتاسر دنیا این اتفاقات داره میفته و ما هر روزه شاهدش هستیم، اینا رو بتونیم یه طرف داشته باشیم و مزایا و امتیازاتی هم که شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها در این خصوص با خودشون برای ما به همراه آوردن در سمت سوی دیگری و بتونیم یک سبک سنگین بکنیم، در یک موازنه و ترازو و تعادل قرار بگیریم و بریم به این سمت که عوامل تهدید کننده سلامتی رو به صورت کلی کاهش بدیم و عوامل تقویت کننده و محافظت کننده رو افزایش بدیم. هویت اجتماعی ما تحت تاثیر واقعا امیدوارم که تاثیرات مثبت بپذیره و اثرگذاران مثبتی در شبکه‌های اجتماعی. ما مکلفیم به نظر من واقعا یک تکلیف فردی اجتماعی همطور برای سازمان‌های متصدی و متولی عرصه‌های سلامت اجتماعی هستش که محتوا تولید بکنن. حضور قدرتمندان ما شبکه اجتماعی رو نباید رها بکنیم، نباید از تولید محتوا متناسب با نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، اقتصادی و حتی سیاسی خودمون غافل باشیم. متاسفانه باید بپذیریم علارغم تلاش‌های تحسین برانگیزی که در این عرصه میشه و ادامه هم داره خدا رو شکر، اما باز ما نیازمون خیلی بیشتر از ایناست و بایستی واقعا به فکر توسعه ظرفیت‌های نهادی و ساختارسازی باشیم به تو محتوا تولید بکنیم.
بله
ما میتونیم با این ابزارها، با کمک رسانه، حتی ارتباطات اجتماعی خودمون رو گسترش بدیم، کسب و کارها رو نقد میگیرن. مزایایی از این دست که زیره به کرمان آوردنه.
آقای مقدسی عزیز، ما باز شما همراه خواهیم بود، اما قبل از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم میخوام از شنونده هامون دعوت بکنم که بخشی رو بشنون، ما باز هم برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. خیلی متشکرم، خواهش میکنم بخشی رو شنونده باشید، باز با شما خواهیم بود.
چرا سوء استفاده در شبکه‌های اجتماعی؟
حدکثرت رتبه اول داره متاسفانه و بعد از اون بحث‌های مالی، حالا برداشت‌های غیر مجاز از حساب افراد یا کلاهبری اینترنتی، معمولا رتبه دوم و سوم داره.
اعتماد نابجایی که به این افرادی که با هویت‌های نامشخص در فضای مجازی حضور پیدا می‌کنند.
امروزه با رشد روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف زندگی بشر، احتمال وقوع موارد غیرقانونی و غیر اخلاقی برای افراد مختلف در محیط سایبر بسیار بالا رفته است و باید با آگاهی و با توجه به نیاز از آنها استفاده کرد.
طور که ورود به هر جایی آدابی داره، برای استفاده از شبکه‌های مجازی هم باید یک سری از موارد رو رعایت کرد. با توجه به نیاز و متناسب با ویژگی‌ها از اون استفاده کنیم و این رو بدونیم که قرار نیست هر رسانه‌ای که وجود داره در اون عضو باشیم، حتی اگه جمعیت زیادی از اون شبکه استفاده می‌کنن. مثل فضای حقیقی که مراقب خودمون و اطلاعات خودمون هستیم و اونها رو در اختیار هر شخصی قرار نمیدیم، امنیت اطلاعات خودمون رو تو این فضا جدی بگیریم و سعی کنیم هر اطلاعاتی رو رد و بدل نکنیم. قرار نیست سلام هر فردی رو هم الیک بگیم، دوستامون رو هم با حساسیت خاصی انتخاب کنیم، حتی در مجازی بیشتر مراقبت کنیم، چون به راحتی میشه واقعیت رو مخفی کرد و دروغ بود.
چند سالی است که برخی افراد سودجو و هنجارشکن با ورود به حریم شخصی افراد و لکه‌دار کردن عفت عمومی، اقدام به انتشار عکس و فیلم‌های خانوادگی و خصوصی افراد در فضای مجازی کرده و با این عمل غیر اخلاقی امنیت اجتماعی خانواده‌ها را خدشه‌دار کرده و گاه مشکلات عدیده روحی روانی برای آنها ایجاد می‌کنند.
شخصی زنده ایتون خوش برم یه چورتی بزنم.
خب کار این عکسم تموم شد.
الو
الو، این چه غلطی بود که کردی؟ فکر آبروی ما رو نمی کنی؟
چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ کیه؟
تو خجالت نمی کشی؟
حالا جواب خانوادم رو چی بدم؟ نامزدی بی نامزدی.
مگه چی شده؟ مگه کاری بعدی انجام ندادم؟
برو ببین تو اینترنت چه عکسیه که ازت پخش شده؟
عکس من؟ وای این عکس من نیست، فقط صورتش مال منه، من همچین عکسی نذاشتم.
دولت، ارائه دهندگان خدمات در دنیای اینترنت و والدین نقش مهمی را در کنترل و آموزش استفاده از این فضا ایفا می کنند و نیاز است هر یک به نوبه خود به مسئولیت‌های فردیشان در راستای جلوگیری و رسیدگی به مشکلات ناشی از آن عمل کنند، چرا که تحقیقات نشان داده است ارتباطی معنادار و قوی بین استفاده از شبکه‌های مجازی و ناهنجاری‌های اخلاقی اجتماعی وجود دارد. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
آقای مقدسی، ما در بخش دیگری از گفتگو مشغول صحبت هستیم با جناب عالی و قراره که برخی دیگر از زوایای آسیب‌های اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی رو از خدمتتون جویا بشیم. اگر که بخوایم تمرکزمون رو بر کودکان و نوجوانان بگذاریم به عنوان مهمترین بخش اجتماعی که الگوپذیر هستند، چه میشه کرد برای اینکه کمی از آسیب‌های رایج در حوزه سلامت هویت و سلامت اخلاق در شبکه‌های اجتماعی بتونیم جلوگیری بکنیم و این آسیب‌ها رو مدیریت بکنیم؟
بله، خدمت شما عرض شود که در واقع مطلب و دلنگرانی از این قرار هست که تأثیر خانواده‌ها کمتر از ادوار قبل، مدارس که با توجه به تعطیلی‌ها می‌بینیم عملاً فضاهای آموزشی و ارزش و قدر و مقدار فضای تربیتی و آموزشی مدارس به حد اقل رسیده و همه اینها کرونا مزید بر علت همه رو سوق داد به شبکه‌ها و رسانه‌های مجازی. پیش از اینها همه دستاندرکاران علوم انسانی، رفتاری و اجتماعی و روانشناسی می‌دونن و می‌دونستن که گروه همسال در تربیت کودکان و نوجوانان چقدر نقش پررنگی داره، مخصوصا سال‌های نوجوانی. الگو گرفتن، همراهی و همگامی از طریق گروه همسال چقدر میتونه اثر بخش باشه که هست. اما خدمت شما عرض شود که دلنگرانی که امروز مطرحه اینه که رسانه ها با اهداف و انگیزه های عموماً اقتصادی و مالی کودکان رو طعمه میکنن از ظرفیت های گسترده در واقع اقتصادی. من میخوام به یک موضوع تلنگر جدی بزنم که هوشیار باشیم، هم به کودکانمون آموزش بدیم و هم پدران و مادران موظف و مکلف هستن که سواد خودشون رو، سواد رسانه‌ای خودشون رو، قواعد و قوانین حاکم بر شبکه‌های مجازی و تأثیرات و تأثیراتی که توی این داستان هست آگاه بشن. به روز رسانی خیلی خیلی کند داره شکل میگیره. پدر مادران ما نه به خاطر اینکه نمیخوان یا مخاطرات رو احساس نکردن یا تهدیدات رو درک نکردن، بلکه به خاطر اینکه به اندازه کودکان و نوجوانان خودشون نمیتونن وقت بذارن برای حضور در شبکه‌های اجتماعی و نه اشراف و آگاهی دارن از چگونگی تولید محتوا، چگونگی به اشتراک گذاشتن، حتی تنظیمات و ستینگ ساده بسیاری از شبکه‌های مجازی رو میبینیم والدین امروزی آگاه نیستن. البته ناگفته نماند که سرعت این تغییرات هم خیلی زیاد بوده. من فکر میکنم گام اول باید بریم به این سمت که یک سواد رسانه‌ای والدین، پدران، مادران عزیز، خواهر برادران، فرقی نمیکنه، هر فرد دلسوز خیر مهربانی که مراقب و مربی یک کودک یا یک نوجوان هست و همینطور در مدارس. خب به حمد الهی وزارت آموزش پرورش با توجه به استفاده گسترده از شبکه‌های مجازی رشد خیلی خوبی داشتیم در بدنه آموزش پرورش. من دست همه معلمان عزیز کشور عزیزمون، کشور سرافرازمون، پایتخت مهر و مهربانی ایران سربلند و سرافراز رو به گرمی میفشارم و تمام قد پیشگاه معلمان کرنش میکنم که واقعا جانانه تمام قد سنگ تمام گذاشتن و لحظه غفلت نکردن از تعلیم و تعلم، از دغدغه رشد و شکوفایی فرزندان این سرزمین همیشه همراهشون بوده و هست. اما واقعیتش اینه که انگاری بچه‌ها، کودکان و جوانامون جلوتر از ما دارن میرن. من از این بابت ناراحت نیستم که بچه‌هامون دارن رشد میکنن، اشراف آگاهی دارن به استفاده از شبکه‌های مجازی و تولید محتوا، اما دلنگرانی ما این هستش که والدین، معلمان، مربیان نکنه که ما در این قافله عقب بمونیم و این اختلاف در کنار خودش اضافه بشه و مزید بر علت تضاد نسل‌ها شکافی رو به وجود بیاره که دیگه نتونیم مدیریتش بکنیم و محل صدمه و آسیبه. این گپ بایستی یه فکری براش اساسی بشه. اما واقعیتش اینه که حتی اگر این اتفاق هم بیفته، استفاده قانونمند، مشخص بودن مرزها، شفافیت چگونگی استفاده، انتظارات و توقعاتی که داریم، میزان وقت و زمانی که بچه ها، کودکان و نوجوانان دارن از شبکه ها و رسانه ها دسترسی های مجازی استفاده میکنن، خود این هم صرف نظر از اینکه محتوا و شبکه ها دارای محتوای مفید و با تاثیر مثبت باشند یا نباشند، راجع به این صحبت نمیکنم. راجع به میزان استفاده، میزان نشستن کنار لپتاپ و کامپیوتر و تبلت و گوشی و حضور در شبکه های مجازی، حتی اگر محتوای خود بچه های ما کوتاه‌تر شدن، سنگین‌تر شدن، چاقی مفرد نسل آینده دختران و پسران ما رو به خاطر درگیری‌های طولانی مدت در ساعات شبانه روز تهدید می‌کنه. مطالعات جدید حتی التهابات رو داره گزارش می‌کنه. اینا اصلاً واقعیتش خوب نیست. حتی اگر بنا به فرمایش حضرت عالی و اشراف و علاقه که شنوندگان عزیزمون در رادیو سلامت دارن، حتی تو مرزهای فرهنگی، عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی، نه توی حوزه فیزیکال، توی سلامتی جسمی، بچه هایی که بیشتر هستن دچار التهاب میشن، اختلالات ستون فقرات، کمربند شانه مثل اسکولیوز، کیفوزیس، مسائلی از این دست. بچه ها به فضای حرکتی، به فعالیت های بدنی، به ورزش، به بازی نیاز دارن. ما نریم به یک سمتی که بچه هامون از نظر حرکتی فقیر باشن، بیسوادی حرکتی، مهارت‌های بنیادی رو بچه‌های امروز به چابکی نسل‌های قبل نیستن، به راحتی نمیتونن لیلی کنن، به راحتی نمیتونن جست و خیز کنن، اصلا این فضا و فرصت براشون نبوده. متأسفانه در گسترش فضاهای ورزشی و آموزشی هم، فضاهای مثقف مخصوصا با توجه به شرایط فرهنگیمون برای دختر خانمای عزیزمون، خیلی راه طولانی در پیش داریم که این فضاها رو بتونیم توسعه بدیم، با یک سرانه خوبی روبرو بشیم که بچه همون فرصت هایی داشته باشن برای کنار هم بودن. انشالله ریشه کرونا هم خواهد خشکید، به روزهای عادی بر میگردیم.
آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از صحبت های کارشناسی جناب عالی، فرصت مغتنمی بود و کوتاه اما برای ما بسیار ارزشمند.
تمنا میکنم. برای بنده هم همیشه خدا رو شکر میکنم که فرصت همراهی با شما و شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت نصیب بنده بوده، از جهت هم برای بنده باعث مباهات و افتخار است.
خیلی متشکرم. انشاءالله لحظه های خوبی پیش رو داشته باشید.
منم برای شما و عزیزانمون شادی، سلامتی و شادکامی آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
با جناب آقای مقدسی از پژوهشگران حوزه اجتماعی و فرهنگی همراه هم صحبت بودیم و در خصوص موضوع برنامه صحبت کردیم. نکته بسیار ظریفی رو ایشون اشاره کردن، آگاهی بخشی به خانواده ها. اما در کنار این ما باید از این نکته هم غافل نشیم که خود جامعه هدف، یعنی نوجوان‌ها و جوان‌ها، هم احتیاج به آگاهی دهی دارن نسبت به خیلی از آسیب‌ها. امیدوارم که بر این نکته هم توجه کافی انجام بشه. باز هم با ما همراه باشید تا برنامه رو با شما دنبال کنیم.
سهم تو از زندگی سهم من، یک افق روشن.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه افق روشن با موضوع شبکه‌های اجتماعی و عبور از هنجارهای اجتماعی رسیدیم. خب در این برنامه از شما سوال کردیم که چقدر اهل دنیای مجازی هستیم، بچه‌ها و نوجوانان شما و اطرافیانتون چطور، چقدر برای شبکه‌های مجازی وقت می‌ذارید، چه چیزهایی رو دنبال می‌کنید، به نظرتون در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید اخلاقیات رعایت میشه، آیا برای نسل جدید الگوهای مناسبی هستند، و به نظر شما خیلی از جوانها و نوجوانان تحت تاثیر این الگوها هستند، نیستن، و شما چطور بچه ها رو در برابر این الگوها مدیریت میکنید؟ گفتگوی آقای دکتر نیستانی با کارشناسان برنامه این هفته افق روشن هم به پایان رسید. نتیجه گیری رو میذاریم به عهده شما شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. من یه نکته پایانی فقط عرض بکنم، اون که همه ما صاحب یک دایره ذهنی و تجربی هستیم که این دایره ذهنیمون رو در اجتماع و در مواجهه با الگوها و رفتارهای مختلف تکمیل میکنی. همه ما وقتی با یک محتوای رسانه‌ای مواجه میشیم، اون رو متناسب با این دایره ذهنی انتخاب میکنی و به مرور دایره ذهنی ما تحت تأثیر این محتوای رسانه‌ای بزرگتر میشه و تکمیلتر میشه و ما بهش عادت میکنیم و خو میگیریم. پس اگر جوانها و نوجوانها صرفاً به سمت یک نوع محتوای سرگرمی مثل دوربین مخفی، مثل کلیپ‌های خنده‌دار، مثل سرگرمی‌های چالش برانگیز خیلی سطحی حرکت بکنن، به مرور دایره ذهنیشون صرفاً همین محتوا خواهد شد و بنابراین هم در انتخاب‌های آینده‌شون تاثیرگذار خواهد بود و هم در نوع رفتارهای اجتماعی.
پس هوشمندانه وارد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بشیم. خیلی ممنونم از شما و تشکر می‌کنیم از تک تک شنوندگان که مثل هفته‌های گذشته همراه شدن با افق روشن. دوست داریم که نظرات خودشون رو برای ما ارسال کنن از طریق شماره پیامک رادیو سلامت 30102. آقای دکتر نیستانی سپاسگزارم. دوستان شنونده باز جا داره که از شما هم تشکر کنیم به واسطه اینکه هر هفته روزهای زوج افق روشن رو گوش میکنید. روزتون بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
دوستان عزیز شنونده بسیار متشکرم، در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 9:57 اینجا هم پخش رادیو سلامته. امیدوارم که روز قشنگی همچنان پیش روی شما باشه. با اعلام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.